بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. درباره امر به معروف و نهی از منکر گفته شده است که هر کدام سه مرحله دارد: مرحله قلبی، نهی از منکر یه مرحلش قلبی است، انکار قلبی، و دوم لسانی، با زبان بگوید انکار بکند، سوم عملی یدی. عرض کنم که انکار قلبی همین است که انسان اگر هیچ کاری از دستش بر نمیاد، میبیند یه افرادی معصیت انجام میدن و این قدرتی که جلوشونو بگیرد حتی بگه تذکر بده قدرت ندارد، تأثیر نمیبیند. اینجا فقط دیگه این ضعیفترین مرحله است، انکار قلبی دارد، در قلب خودش عرض کنم که با این عمل مخالف است، با این روش مخالف است، که در یه حدیث فرمود ادنى الانکار، پایین ترین مرحله انکار، ان تلقى اهل المعاصی به وجوه مکفهره، با یک با اهل معصیت با یک صورت در هم کشیده، ما میگیم اخم کرده، با یه صورت در هم کشیده روبرو بشد، همینقدر که اونا متوجه بشن که این خوشش نمیاد از این کار. در یه مجلسی غیبت میشه، این جوری هست که نمیتونه بگه، نمیتونه بلنشه بره، وضع یه جوری به این صورت، هیچ چاره ای ندارد، لااقل همینقدر اخمشو تو هم میکشد، اظهار ناراحتی میکنه. زبانی، نهی از منکر زبانی این است که خب بگه، تذکر بده، تهدید بکنه، ترغیب بکنه، تشویق بکنه. زبانی. مرحله سوم یدی، این رو دو جور معنا کردن مرحله سوم را. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه از مرحوم شیخ نقل میکنه که مرحله یدی معناش این نیست که برخورد فیزیکی بکنه، بره وایس داد و فریاد ولو به کتک و کتکاری برسه، این یه مرحله است، این یه جوره. اما یه قسم دوم دارد مرحله یدی، معنای ید کنایی از اقدامه. مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر یدی یعنی اقدامی، خودش عمل بکنه، در مقام عمل جوری عمل کند که دیگران به او نگاه کنند و ببینن این چجور عمل میکنه، چجور پرهیز داره از گناهان، اونام یاد بگیرن، چجور این مواظبت دارد بر اعمال نیک، اونام یاد میگیرن. این یه مرحله امر به معروف یا نهی از منکر از عملن. عبارتی داره مرحوم صاحب جواهر، من رو نقل میکنم، تعبیر ایشون تعبیرات بالایی است. فرمود من اعظم افراد الامر بالمعروف و و نهی عن المنکر من اعظم افراد الامر بالمعروف، عظیمترین بالاترین فرد از افراد امر بالمعروف و نهی از منکر، و اعلاها اعظم افراد و اعلای افراد و اتقنها محکمترین متقنترین و اشدها تأثیرن، اونی که از همه مراحل تأثیرش رو افراد بالاتره، خصوصا به نسبت الی رؤساء دین، مخصوصا رؤساء دین روحانیون، اونایی که مراجع هستن، فضلا هستن، کسانی هستن که مردم نگاه به اونها دارن، توجه به اونها دارن، مخصوصا اینجور افراد. چیه؟ من اعظم افراد امر بالمعروف و نهی از منکر، اعلاها و اتقنها و اشدها تأثیرا، مخصوصا نسبت به این افراد، ان یلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه و ینزع رداء المنکر محرمه و مکروهه. اعظم از افراد امر به معروف این است که اون انسان لباس معروف را بپوشد. این خیلی تشبیه بالایی است، لباس معروف رو بپوشد، یعنی وقتی انسان نگاه به یه نفر میکند چیزی که میبیند لباس میبیند، لباس او تو ذهن میاد، به چشم میخوره. میفرماد لباس معروف رو بپوشد، یعنی هرچه از او دیده میشه معروف باشد، در عملش، در رفتارش، در گفتارش، هر حرف میزند، اقدامی میکند، نشست و برخاست میکند، معاشرت میکند، هر چه ازش میبینیم نیکی، معروف، کارای خوب، بپوشد لباس معروف را. لباس سرتاپای آدم رو گرفته، وقتی میبینیم لباس را میبینیم. اونجا میگه هر چه از این دیده میشد نیکیست، بپوشد لباس. این بالاترین تعبیره، فرمود اقدام بکند، عمل نیک انجام بدهد، لباس معروف رو بپوشد. ان یلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه، معروف چه؟ واجبات، کارای خوب، اونایی که واجبه چه اونایی که مستحب. و ینزع رداء المنکر، رداء و لباس منکر رو از تنش بیرون کنه، بندازد دور. وقتی یه لباس انسان از بدنش در آورد، انداخت دور، دیگه کسی این را با اون لباس نمیبینه، هرچه میبینن اون لباس دیگه نیست. فرمود لباس منکر رو از تنش در بیارد که هیچ موقع یک منکری ازش دیده نشد. تعبیر بالاییست، بخوان تأکید بکنن که کار زشت انجام نمیده، فرماد لباس منکر رو، محرمه و مکروهه، چه اون عرض کنم که منکراتی که محرمه چه اونایی که مکروهه، بکند بندازد دور که دیگه هیچ موقع منکری یا مکروهی از او مشاهده نشه. این یک وظیفه، لباس معروف رو بپوشد، لباس منکر رو بیرون بیندازد. و یستکمل نفسه، علاوه بر عمل که اونجوره، از نظر اخلاق، یستکمل نفسه بالاخلاق الکریمه، تکمیل کند نفس خودشو به اخلاق خوب، و ینزهها عن الاخلاق الذمیمه، هم علمن و هم اخلاقن، هم عملن هم روش و عرض کنم که از نظر اخلاق برخورد تنزیه کند خودش از صفات بد، تکمیل کند، آراسته کند خودش رو به صفات نیک، فإن ذلک منه، از یه همچه کسی که این روش رو در خودش اقدام بکند و انجام بده، فإن ذلک من سبب تام لفعل الناس المعروف و نزعهم المنکر. سبب تام یعنی یک علت تام بر این که دیگران برای مردم تشویق بشن اعمال خوب رو به جا بیارن، از منکرات صرف نظر کنن، همین است که این قیافه رو ببینن، این شخص رو ببینن. وقتی نگاه به او میکنن، رفتار او رو میبینن، این بالاترین درس عملی، امر به معروف عملی و نهی از منکر عملی است. سبب تام لفعل الناس المعروف، وقتی مردم نن این آقا اینجور عمل میکنه تشویق میشن، عرض کنم که در اونها اثر میگذاره، فعل معروف رو به جا بیارن و نزع همول منکر، خصوصا اذا اکمل ذلک. خب این یه روشیست که با این روش عملی، امر به معروف و نهی از منکر یدی، اقدامی عملی انجام میداد، و این روش که در خودش ایجاد کرد سبب تام برای این که دیگران به فعل معروف تشویق بشن، از منکر زده بشن، مخصوصا اگر این که خودش یک کار نیکیست به گل هم آراسته بشه که توأم بکند این روش و عمل رو با موعظه و پند، که گاهی در بین مردم یه مواعظ و نصایحی هم داشته باشد، علاوه بر این که از عمل او، از رفتار او، اخلاق او درس فرا میگیرند، علاوه بر این یه مواعظ و نصایحی هم داشته باشد، خصوصا اذا اکمل ذلک، تکمیل کنه این رو، بالمواعظ الحسنه المرغبه والمرهبه، ترغیب بکند یا ترهیب بکنه، بترسوند، تهدید بکنه از آتش جهنم، از عذاب، کیفر اعمال بد، تشویق بکند به ثواب‌ها و پاداش‌ها و عرض کنم که چیزایی که مترتب بر اعمال خوب هست. فإن لكل مقام مقالا، هر جایی یه گفتاری دارد، لکل دائن دواء، هر دردی دوای خودش را دارد، و طب النفوس و العقول اشد من طب الابدان، اینکه انسان روح و روان افراد رو معالجه بکنه با موعظه، با نصیحت، با نشون دادن رفتار خوب و ترک اعمال بد، این تأثیر روانی رو عقول و روح و فکر مردم بگذارد، این طب النفوس اشد من طب الابدان به مراتب کثیره. یه وقت یه طبیبی جسم انسان رو معالجه می کند، این روحانی روح افراد، روان افراد، فکر افراد رو معالجه می کنه و به مراتب این بالاتر از عرض کنم که وحین ازن یکون، و کسی که این روش رو عملا و تکمیل کند به مواعظ، وحین ازن یکون و قد جاء به اعلا افراد الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، کسی که این روش رو عرض کنم که به خود بگیرد، بالاترین درجه امر به معروف و نهی از منکر رو انجام داده است. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر است. شما ملاحظه کنید در جلد 21 جواهر صفحه 382، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر در کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر در اون آخر امر به معروف و نهی از منکر دارد القول فی مراتب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر در آخر باب مسئله 15 همین مطلب رو از مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه. این این عبارت که خوندیم امام این این عبارت رو میارن یه چیز اضافه میکنه امام به حرف مرحوم صاحب جواهر. صاحب جواهر میگفت اعلا و افراد و اتقن و عرض کنم که اشد ها تأثیرن اینه که اینجور عمل بکنه تکمیل کند با مباعث. امام اضافه میکنن فرمود و ان کان و العیاذ بالله پناه به خدا میبرد العیاذ بالله ان کان و العیاذ بالله تعالی به خلاف ذالک اگر یک روحانی بر خلاف این باشد و رع الناس ان العالم المدعی لخلافت الانبیا مردم ببینن یه عالمی که خودش رو مسند پیغمبر ادعا میکند که نشسته لخلافت الانبیا المدعی لخلافت الانبیا و زعامت الامه میگه زعیم عرض کنم که حوزه زعیم امت اسلامی است اگر مردم ببینن که این عالم غیر عاملن به ما یقول خودش به اون چه میگه عمل نمی کنه. اون لباس معروف رو نپوشیده لباس منکر رو از بنش از تنش در نیاورده ببینن گفتارش عملش برخلاف اون چه هست که میگه سار از ذالک موجبن لضعف عقیدته این موجب ضعف عقیده مردم میشه و جرأتهم علی المعاصی تجری پیدا میکنن میگن خب این آقا با این عظمت داره این جور عمل میکنه خب از ما چه توقعی هست جرأت پیدا میکنن بر معاصی و سوء ظنهم به سلف صالح مردم سوء ظن پیدا میکنن به سلف به بزرگانی که قبل بودن میگن پس این که میگن شیخ مفید رضوان الله علیه شیخ انصاری صاحب جواهر پس معلوم شد اونا هم همین جور بودن سوء ظن به سلف صالح پیدا میکنن و این از هر گناهی بالاتر است. نه تنها این که انسان فقط گناه کیفر گناهی که به جا میرد میبینه فرق دارد یه وقت یه شخص عادیست یه گناهی میکنه اما یه وقتیست یه عالمیست که معتقده مردم او رو رو مسند پیغمبر میبینن نشسته او رو طلبه میدونن روحانی میدونن از او اگر ببینن یه همچه سوء ظنی پیدا میکنن میگن روحانی ها اینجورن طلب ها اینجورن به قولنا آخوند ها اینجور هستن و این گناهش از کیفری که برای عملش بش میدن این بدتر است که موجب سلب عقیده مردم سوء ظن مردم به روحانیت و به سلف صالح بشه. به هر جهت این تعبیریست که هم مرحوم صاحب جواهر داره امام هم این مطلب صاحب جواهر رو نقل میکنن و بعد این جمله هم بهش اضافه میکنن که مرحوم صاحب جواهر فرمود طب نفوس معالجه کردن روح و عقل و فکر مردم از معالجه کردن بدن و معالجه کردن جسم و اینا خیلی به مراتب بالاتره و وظیفه ما اینجوره که باید طبیب روح طبیب فکر طبیب معنویت اون چی که در افراد هست باشیم و اگر بفهمن که یک مردم هم یه همچه عرض کنم که افرادی یه همچه حالاتی درشون هست، ببینند تأثیر بالایی دارد در متابعت کردن. ممکنه یک جمله گفته میشد تأثیر یه عمری کسی اصلا ورقشو عوض میکنه. طبیب روح در حالات فضیل، میگن فضیل عیاض که در اول جوانیش یکی از قطاع طریق بود، دزدی بود، سری گردنه ها تو راه ها قافل ها رو میزد، اموالش رو میبرد، منتهی به کشتن افراد میشد. یکی از قطاع طریق بود فضیل، مرحوم محدث قومی تو سفینه البحار نقل میکنه قضیهش رو. رسید به جایی که از جزء راویان حدیث در بار کتاب رجال وقتی ازش نقل میکنن میگن کوفیون ثقتون، ثقه حرفش مورد قبوله. چی؟ یه دزد سری گردن. کوفیون ثقتون روا عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق روایت نقل میکنه، کسی که در اول جوانش اونجور. اما میگن یه وقت با یه دختری علاقه پیدا کرده بود، عشق پیدا کرده بود، شبانه از دیوار میرفت بالا که بره به سراغ اون معشوقش، یه صدایی شنید، یه خورده توقف کرد، صدا چیه؟ یه کسی تو خانش نصفه شب داشت قرآن میخوند. به این آیه رسید: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. الم یعنی هنوز اون وقت نرسیده است که افرادی که خلاف میکنن به یاد خدا بیفتن. ان تخشع قلوبهم لذکر الله. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله در سوره حدید آیه 16 است. این تا این آیه رو شنید مثل یه تیری که به هدف برسد بدنش لرزید، از بالای دیوار افتاد پایین و هی صدا میزد قد آن قد آن، چرا وقتش رسید وقتش رسید. و همین سبب شد برگشت، دیگه دنبال گناه و معصیت نرفت تا رسید به جایی که کوفیون ثقتون روا عن ابی عبدالله، رسید به یه همچه من، یکی از رجال معروف از راویان حدیث شد، اثر میگذار. این که میگه طب النفوس اشد من طب الابدان، این یه معالجه اینجوری میکنن، یه عمر انسان رو بر میگردونه، انقلاب درش ایجاد میکنن. امیدوار هستیم انشاءالله ما جز اونهایی باشیم که تأثیر بکنند درمون. این مطالب مرحوم صاحب جواهر وقتی این عبارت رو نقل میکنه در زیرش میگه نسأل الله التوفیق، نسأل الله التوفیق لهذه المراتب، از خدا میخوام که یه همچه مراتبی رو توفیقش رو به ماها بده. ما هم انشاءالله میخواهیم که خداوند توفیق عنایت کند بتونیم عامل به عبادات واجب مستحب، تارک محرمات مکروهات باشیم، و خدای نکرد جور نباشد که عمل ما موجب ضعف و سستی در عقیده مردم ایجاد بکند، نعوذ بالله. خب بحثی که دیروز داشتیم عرض کنم که گفتیم در جایی که زنها شهادتشون پذیرفته است منفردات، حداقل باید 4 نفر باشن که هر 2 نفر زن به جای 1 مرد حساب میشه. گفتیم 2 مورد استثناء شده است، یکی در مورد وصیت است که شهادت کمتر از 4 زن هم پذیرفته است، شهادت 1 زن هم پذیرفته است، یکی هم در مورد ارث مستحل، اون بچه‌ای که زنده به دنیا اومد و مرد قابله یا یک از زنها شهادت بدن این به مجردی که به دنیا اومد زنده بود، یه صدایی صیحه‌ای ناله‌ای گریه کرد و مرد، این با شهادت یک زن هم ارث میبره، منتها اگر 4 تا زن بودن تمام ارث رو ارث میبره یا تمام وصیت ثابت میشه، اگر 3 زن بودن 3/4، 2 زن بودن نصف، اگر 1 زن شهادت داد 1/4 وصیت یا 1/4 اون ارث ثابت میشن. در امر وصیت رو دیروز خوندیم، روایاتی هم داشت خوندیم، 2 تا روایت مخالف هم بود، اونها رو هم گفتیم قابل جمعه. بحث امروز راجع به عرض کنم که ارث مستحل دومی که استثناء شده شهادت نساء درش پذیرفته است ولو 1 زن باشه. عرض کنم که اینم روایاتی دارد، یکی از روایاتی که در این باب وارد شده صحیحه عمر ابن یزید، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مات و ترک امرأته، از امام صادق سؤال کردم مردی فوت میکنه و ترک امرأته و هی حامل، زنش مونده و حامله بوده، فوضعت بعد موتهی غلامن، بعد که اون شخص فوت کرد اون زن حامله بود یه بچه به دنیا آورد، ثم مات الغلام بعد ما وقع الى الارض، به مجردی که بچه به دنیا اومد رسید رو زمین فوت کرد، ثم مات الغلام بعد ما وقع الى الارض، فشهدت المرأة التي قبلتها، اون زنی که قابله بود و اون بچه رو تحویل گرفت قبلتها، شهدت فشهدت المرأة التي قبلتها انه استحل و صاح هین بقع الالعهد، اون زن قابله شهادت داد که این بچه همون موقع که به دنیا اومد استحل، صدایی از او شنیده شد و صاح یه صیحه و ناله‌ای زد، هین وقع الی الارض ثم مات، بلا فاصله مرد. پس این زن شهادت میداد بچه زنده به دنیا آمد، نه اینکه مرده به دنیا آمد، منتها به مجردی که رو زمین رسید فوت کرد. خب این سوال، قال امام فرمود علل امام ان یجیز شهادتها فی ربع میراث الغلام، علل امام بر امام است، بر حاکم شرع است، بر قاضی محکمه است که تنفیذ کند یجیز شهادت این قابله رو فی ربع میراث الغلام، در یه ربع میراث شهادتش نافذ است. بنابراین پس اینجا در میراث مستحل شهادت 1 زن پذیرفته میشه، منتها اثبات میکند 1/4 1/4 میراث رو. این 1 روایت، روایت 6 از باب 24 از ابواب شهادات. روایت 2 موثقه سماعه، قال اون سماعه گفت که امام فرمودن القابله تجوز و شهادتها فی الولد علا قدر شهادت امرأت واحده، امام فرمود قابله شهادتش در مورد ولد که این بچه زنده به دنیا آمد بعد مرد، تجوز و شهادت تجوز و القابله تجوز و شهادتها فی الولد علا قدر شهادت امرأت واحده، اما تمام ارث را، بلکه به اندازه شهادت یک زن که یک زن یک چهارم از شهود است، اون چرا اثبات میکند یک چهارم اون ارث رو اثبات میکنه. اینم یک روایت، روایت 23 از باب 24. عرض کنم که این روایات دلالت بر این داشت که یک زن اگر شهادت داد یک چهارم ثابت میشه. روایتی داریم که اگر دو زن بودن نصف ثابت میشه، همونجوری گفتیم. باز اونم روایت صحیحه عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تجوز شهادت القابله فی المولود اذا استحل و صاح، شهادت قابله در مولود زمانی که صدایی از او شنیده بشد، صیحه‌ای از او شنیده بشد، شهادت تجوز و شهادت القابله فل میراث، در میراث این مولود قبول میشه و یورث الربع، اون بچه یه ربع ارث میبرد، یورث الربع من المیراث به قدر شهادت امرأت واحده، یه ربع از ارث رو ارث میبره به قدر شهادت امرأت واحده. قلتو ابن سنان، عبدالله ابن سنان میگه من گفتم فإن کانت امرأتین، اگر حالا دو تا زن شهادت دادن که این بچه زنده به دنیا آمد، قال تجوز و شهادت و هما فی نصف من المیراث، فرمود شهادتشون در نصف ثابت میشه. پس اگر یک زن شهادت داد یک ربع، اگر اینجا سوال کرد که اگر دو تا زن بودن، امام فرمودن شهادتشون در نصف مال، نصف میراث ثابته. اینم روایت 45 از همون باب 24. روایت دیگر بیش از ثلث رو هم میگه، بیش از نصف رو هم میگه. اون روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه مرسلا نقل میکنه. قال مرحوم صدوق فرمود و فی روایت اخرى، دیگه سندش رو نقل نمیکنه، مرسل است، میگه فی روایت اخرى ان کانت امرأتین، اون قابله یا اون زنی که شهادت میداد بچه زنده به دنیا آمد، ان کانت امرأتین تجوز و شهادت و هما فی نصف المیراث، اگر دوتا بودن، و ان کن ثلاث نصفه، اگر اون زنها سه تا بودن شهادت دادن به این که این بچه زنده به دنیا آمد، جازت شهادت و هن فی ثلاثت ارباع المیراث، شهادتشون نافذه در سه چهارم میراث، سه تا زن شهادت دادن سه چهارم ثابت میشه. و ان کن اربعا، اگر اون زنهایی که شهادت دادن چهار تا بودن، و ان کن اربعا جازت شهادتهن فی المیراث کله، تمام میراث ثابت میشه. بنابراین پس اگر چه در وصیت چه در میراث که استثناء شد، گفتیم هر جا زنها منفردات شهادتشون پذیرفته است باید چهار تا باشن، اما اگر چهار تا بودن تمام اون مدعا به ثابت میشه، اگر کمتر از چهار تا بودن فقط در این دو مورد وصیت و ارث مستحل، اینا به عدد شهود به حساب شهادتشون پذیرفته میشه. چهار تا بودن تمام میراث یا تمام وصیت، سه تا بودن سه چهارم، دو تا بودن نصف، اگر یک زن شهادت داد شهادتش پذیرفته است اما یک چهارم رو اثبات میکنه. عرض کنم که در مقابل چند تا روایت هست که اینا دلالت میکند که شهادت یک زن قابله تمام ارث ثابت میکند، ولی خب باید توجیه بشه. مثلا فرض بفرمایید صحیحه عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تجوز شهادت النساء فی رؤیت الهلال. این صدر روایته. میرسد به ذیل روایت، فرمود و تجوز شهادت القابله وحدها، نافذ است جایز است شهادت قابله به تنهایی فل منفوس. منفوس این همون بچه‌ای که به دنیا اومده، از نفاس به دنیا اومده این بچه، نفاسی که مادر داشت. خب شهادتش در منفوس قبوله، ظاهر در این است که تمام مال رو اثبات میکنه، تمام ارث اثبات میشه. تجوز و شهادت القابله وحدها، به تنهایی شهادتش پذیرفته است در مورد بچه‌ای که به دنیا اومده. خب این ولو اطلاقش این است که تمام مال ثابت میشه، ولی به اون دو روایت صحیحه عمر ابن یزید و موثقه سماعه مقیدش میکنیم، مقید میشد به ربع، شهادتش پذیرفته است اما به مقدار ربع، نه بیش از ربع. عرض کنم که یه مطلب در ذیل امام دارن که اینم تمامش کنیم این مسئله رو، و او این است که امام فرمود ولا یلحق بها رجل واحد. در مورد وصیت و در مورد ارث مستحل اگر یک زن شهادت میداد یه ربع ثابت میشد، دو زن شهادت میدادن نصف ثابت میشد. حالا اگر یه مرد شهادت بده، یه مرد، بیش از یه مرد نیست، فقط کسی که اونجا بالا سر این شخص بود که میخواست بمیره وصیت کرد یه مرد بود، میتونیم بگیم خب یک مرد به جای دو زنه. اگر دو زن شهادت میدادن نصف مال ثابت میشد، حالا یه مرد شهادت داده بگیم نصف مال ثابت بشه، به دلیل اینکه در اون آیه فرمود ان لم یکونا رجلان رجلین فرجلون و امرأتان، یک مرد و دو زن. پس از آیه فهمیدیم که دو زن به جای مرده. خب اگر دو تا زن شهادت میدادن در مورد ارث مستحل یا در مورد وصیت نصف ثابت میشد، حالا یه مرد شهادت داده میشه بگیم نصف ثابت میشه. یا لااقل از اینم چشم میپوشیم، نمیگیم نصف، اقلن بگیم اگر یک مرد شهادت داد یه ربع ثابت بشه. دیگه یه مرد کمتر از یه زن که نیست، دیگه قدر متیقن یه ربعه. اگر قبول کردیم که با شهادت یه مرد نصف ارث ثابت بشه که خیر، اگر نصف قبول نمی کنید اقلن ربع ثابت بشد. اگر یک زن شهادت می داد یه ربع ثابت می شود. حالا یه مرد کمتر از یه زن که نیست، پس با شهادت یه مرد یه ربع ثابت بشد. آیا می شه بگیم نصف یا ربع لااقل ثابت می شه، یا بگیم ثابت نمی شه هیچ کدام، نه ربع نه عرض کنم که نصف؟ مرحوم صاحب جوان فرمود کسی که قائل باشد که با شهادت یه مرد نصف ثابت میشه میگه لم نجد، پیدا نکردیم قائل به این قول. ولی این که بگن یه ربع ثابت میشه قائل داره. مرحوم شهید در مسالک ایشون این حرفو میزنن. عرض کنم که میفرمود و فی ثبوت نصف به شهادت رجل یا اوه ربع، قول دوم بگیم یه ربع ثابت میشه، اولا یثبت بهی شیئن اصلای وجوهون اوجهون، سه وجه پیدا میشه. یا بگیم با شهادت یه مرد نصف مال، یا بگیم ربع مال، یا بگیم هیچی ثابت نمیشد. او جهون اجودها الوسط. برهم شدید فرمود اجود این سه وجه قول وسطی است که بگیم ربع ثابت میشه، نصف نمیگیم، اما لااقل دلیلش هم شاید همین اولویت باشه. یه زن اگر شهادت میداد یه ربع ثابت میشد، اگر یه مرد شهادت داد یه ربع به طریق اولا به ثابت بشه. قدر متیقن یه ربع، هر نصف هم نگیم دیگه یقینا یه ربع ثابت میشه. به عنوان قدر متیقن، به عنوان اولویت، به عنوان اینکه یک مرد دیگه کمتر از یک زن نیست، با شهادت یه زن ربع ثابت میشد، با شهادت اینم قبول بشه. به این دلیل گفتن. ولی امام فرمودن که لا یلحق بها رجل واحد، رجل واحد ملحق به زن نیست، ولا یثبت بهی اصلا، با شهادت یک مرد هیچی ثابت نمیشه، نه نصف و نه ربع، هیچ کدام ثابت نمیشه، برای اینکه دلیل نداریم. این مورد گفتیم استثناست. درسته ما گفتیم دو تا زن به جای یه مرد حساب میشه، اما شهادت، قبول شهادت دو تا زن به دلیل خاص بود. در مورد وصیت و در مورد ارث اینجا تا استثناء شد. ما دلیل نداریم هر جایی یک مرد به منظره دو زن یا دو زن به منظره یک مرده. اینجا یه مورد استثناء بود. خب قدر متیقنش نیست که در مورد خودش اکتفا میکنی. اگر یک زن شهادت داد ربع، دو زن شهادت داد نصف، مرد شهادت داد، دلیل نداریم، دلیل بر استثناء نیست. بنابراین رد این قول برای همین است که دلیل برای این مطلب نیست، مورد استثناء بود و باید اکتفا کنیم به مورد خودش. و صلی الله علی سیدنا محمد.